الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
صدق الله العلي أقم الصلاة لذكري.
أقم الصلاة. أذان ظهر به أفق كابل.
مؤذن أستاذ عباس سليمي.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على Thank you.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت حق. همراهان عزیز، همه ما در زندگی روزمره همواره با چالش‌هایی مواجه میشیم که میتونه ما را از مسیر درست منحرف کنه. یکی از مهمترین دغدغه‌های ما دوری از خشم خداوند و جلب رضایت اوست. برای رسیدن به این هدف، توجه به عمل صالح و ترک گناه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای دوری از خشم خداوند، یکی از مهمترین گام‌ها توجه به عمل صالح و ترک گناه است. خشم خداوند ناشی از گناهانی است که خود را در آنها گرفتار کردیم. هنگامی که از مسیر حقیقت منحرف میشیم و ظلم و فساد دامن میزنیم و در برابر فرمانهای الهی سرپیچی میکنیم، در واقع خشم خداوند را به سوی خود جلب میکنیم. دوری از خشم خداوند با توبه و بازگشت از گناه امکان پذیر هست، اما باید توجه داشته باشیم که این دوری تنها به ترک گناهان و توبه محدود نمیشه، بلکه شامل انجام اعمالی است که خداوند از ما خواسته. انجام اعمالی مانند صدقه دادن، برقراری روابط نیکو با دیگران، دعا و تضرع به درگاه خدا، اینها در کنار توبه و استغفار ما را از خشم خداوند دور میکنه و جایگاه ما را در نزد او ارتقا میده. با این روی کرد میتونیم به آرامش و رضایت الهی دست پیدا بکنیم.
والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشهایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. با شما خدافظی میکنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
استقبال حکومت طالبان از تصمیم پاکستان برای ارتقای سطح روابط دیپلماتیک با افغانستان. وزیر امور خارجه ایران: مردم ایران زیر بار توقف غنی‌سازی نمی روند. و افزایش آمار شهدا و زخمی های حملات اردوی رژیم صهیونیستی به نوار غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما خواهم بود. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با صدور بیانیه از تصمیم پاکستان در راستای بالا بردن سطح روابط دیپلماتیک خود با افغانستان استقبال کرد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان از تصمیم اسلام آباد در راستای بلند بردن سطح دیپلماتیک در افغانستان استقبال و تاکید بر عمل بالمثل نموده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه میگوید که وزارت خارجه امارات اسلامی از این فیصله پاکستان که سطح دیپلماتیک خود در کابل را به سفیر ارتقا میدهد استقبال میکند. امارات اسلامی هم بالمقابل سطح دیپلماتیک خود در اسلام آباد را از شارژ دافیر به سطح سفیر ارتقا میدهد. در این اعلامیه تأکید شده است که بلند بردن سطح دیپلماتیک بین افغانستان و پاکستان زمینه گسترش همکاری در بخش‌های مختلف را فراهم می‌سازد. پس از آن که روابط کابل و اسلام آباد شکراب گردید، سطح دیپلماتیک بین دو کشور کاهش یافت. با باور آگاهان، با تقویت روابط دهلی نو با کابل، اسلام آباد تلاش دارد که روابط خود را با کابل عادی سازد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
والی فراز صبح امروز در صدر هیئتی از مقامات طالبان از طریق مرز ماهیرود وارد ولایت خراسان جنوبی ایران شد. غوث الدین رهبر با استقبال سید محمد رضا هاشمی والی خراسان جنوبی و جمعی از مدیران این ولایت برای سفری دو روزه وارد شهر بیرجند شد. والی خراسان جنوبی در مراسم استقبال از والی فراز افغانستان در مرز ماهیرود اظهار کرد در دو ماه گذشته یک سفر رسمی مثبت و پردستاورد به کشور افغانستان داشتیم که در آن سفر دیدار مهمی با والی فراه صورت گرفت و در ادامه این روابط امروز و فردا میزبان هیئتی از کشور افغانستان هستیم. هاشمی افزود برنامه ریزی شده است تا در سفر دو روزه والی هرات به خراسان جنوبی از حوزه های مختلف اقتصادی، شرکت های دانش بنیان و واحد های تولیدی در این ولایت بازدیدهای صورت گیرد. اصلاح میکنم، هاشمی افزود برنامه‌ریزی شده است تا در سفر دو روزه والی فراه به خراسان جنوبی از حوزه های مختلف اقتصادی، شرکت های دانش بنیان و واحد های تولیدی در این ولایت بازدیدهای صورت گیرد. والی خراسان جنوبی تصریح کرد این سفرها و دیدارها می تواند زمینه ساز ارتقای تعاملات و افزایش صادرات میان این دو ولایت همجوار در ایران و افغانستان باشد. والی فراه در سفر بر خراسان جنوبی از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مختلف این ولایت از جمله بازارچه مرزی ماهیرود، نیروگاه خورشیدی سربیشه، کارخانه خوراک دام ستاره کیان، مجتمع کشت و صنعت بیدمشک، پارک علم و فناوری و مراکز سلامت و درمان ولایت دیدن می‌کند. برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی، تجار، تولیدکنندگان و دانشگاهیان نیز در دستور کار هیئت افغانستانی در این سفر است. والی خراسان جنوبی ماه حمل گذشته با هدف توسعه مراودات فرهنگی و گسترش مبادلات تجاری به ولایت‌های فراه و هرات سفر کرده بود. مرز ماهیرود در شهر سربیشه خراسان جنوبی سومین معبر رسمی ایران با افغانستان در کنار مرز دوغارون خراسان رضوی و مرز میلک سیستان و بلوچستان است. مراسم بزرگداشت فرهنگ هزاره با حضور هنرمندان و جمع زیادی از مهاجرین افغانستانی عصر دیروز در شهر مشهد برگزار شد. غزل حسینزاده گزارش می‌دهد.
مراسم بزرگداشت روز فرهنگ هزاره در مشهد برگزار شد. مراسم بزرگداشت فرهنگ هزاره با حضور هنرمندان و شخصیت‌های مهاجر و جمع زیادی از مهاجرین افغانستانی در سالن زیارت مشهد عصر دیروز برگزار شد. سید ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده افغانستانی، در حاشیه این مراسم گفت: 3 سال است که بزرگداشت روز فرهنگ هزاره در ایران برگزار می‌شود.
چند سالی هست که یک روزی به نام روز جهانی فرهنگ هزاره در کشورهای مختلف داره تجلیل بشه. ابتدا در پاکستان کلید خورد و 3 سال هم هست که در ایران در شهرهای مختلف از جمله مشهد این برنامه اجرا میشه. اون چی که در افواه هست، یعنی اون چی که شایع میشه معمولا، اینه که به هر حال یک برنامه قومی است و معمولا با همین تصور شایع بشه، ولی حقیقتش اینه که برنامه هایی که در او فرهنگ یک قوم تجلیل میشه، این به معنای اینه که ما از فرهنگ یک کشور داریم تجلیل میکنیم، چون فرهنگ یک کشور هم متشکل هست از فرهنگ این قوم و این قوم و این قوم.
بایی افزود فرهنگ در ذات خود همگراست و از فرهنگ های دیگر تأثیر گرفته و بر سایر فرهنگ ها تأثیر میگذارد.
فرهنگ در ذات خودش همگراست، یعنی فرهنگ میلی به این داره که هم از جای دیگه فرهنگ ها رو میگیره هر قوم در درون خودش و هم از خودش داده هایی داره برای اقوام دیگه. پس ما فرهنگ خالص نداریم در تاریخ، یعنی 90% فرهنگ هایی که در میان اقوام هست اینها از اقوام همجوارش گرفته شده و با اونام داده شده.
حمید تقدیمی، شاعر افغانستانی و مسئول اجرایی این مراسم، با اشاره به اهمیت حفظ فرهنگ و هویت گفت: ما باید در هر شرایط ایستادگی کرده و از فرهنگ خود پاسداری کنیم.
موضوع بر سر ایستایی است، یعنی بر موقفی که هستیم بیستیم، آنچه که هستیم را پاس بداریم و از هویت خودمان در هر جایی که هستیم دفاع کنیم و در مقابل تهاجمات فرهنگی ایستاد. امروز اگر واقعا برای ما امروز هزاره بودن صرف از لحاظ نژادی مهم نیست، کرامت انسانی هر انسان ارزشمنده. امروز ما مردم انسان دیده ترین انسان های مهاجر در جهان معاصریم. من میخوام بگم که اگر که ما بیاییم امروز از این موقعیت فرار کنیم، اگر جغرافیا را فرار کنیم، اگر لباس را نپوشیم، اگر با او لهجه گویش نکنیم و حتی جراحی پلاستیکی کنیم، صورت های خودمان را عوض کنیم، چیزی در باطن ما تغییر نمیکنه. او میراث پدر مادر ما است، میراث نیاکان ما است که از درون فریاد میزنه که تو همینی و تغییر نخواهی کرد.
لازم به ذکر است که اجرای نمایش، اجرای موسیقی، شعرخوانی و مقاله‌خوانی، برگزاری نمایشگاه نقاشی و خط از دیگر بخش‌های اجرایی در این مراسم بود. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
نهاد حمایت از مهاجران افغانستانی در ایالات متحده اعلام کرد دولت ترامپ به زودی نهاد مسئول اسکان مجدد پناهجویان افغانستانی واجد شرایط در امریکا را تعطیل می کند. این نهاد در بیانیه از برنامه دولت ترامپ برای تعطیلی دفتر اندرونیک ویلکام خبر داده و اظهار کرده است که این نهاد از زمان سقوط دولت کابل در اگست 2021 میلادی به این سو در بخش اسکان 200 هزار شهروند افغانستانی در امریکا همکاری کرده است. امور مربوط به اسکان مجدد پناهجویان افغانستانی از جمله تامین مصارف زندگی موقت و پرداخت هزینه خوراک برای مدتی معین، اجاره کردن خانه برای مهاجران، استخدام مشاور حقوقی و پیشبرد امور مربوط به دریافت سند قانونی اقامت آنان در ایالات متحده از جمله ماموریت‌های دفتر اندرونیک ویلکام است. پیش از این نهاد گفته بود که دولت ترامپ دفتر هماهنگ کننده جابجایی پناهجویان افغانستان را بدون اطلاع رسانی عمومی بسته است. دفتر هماهنگ کننده جابجایی پناهجویان افغانستانی تنها ساختار مشخص دولت فدرال آمریکا بود که با امور انتقال و حمایت از متحدان افغانستانی اختصاص داشت. بر اساس اسناد رسمی، در کنار حذف این نهاد، دفتر نماینده ویژه بازسازی افغانستان و دفتر برنامه‌های افغانستان و پاکستان نیز تعدیل شدند. دو عضو سنای امریکا در نامه‌ای به وزیران امور خارجه و امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کردند اقدام دولت واشنگتن در لغو وضعیت حفاظت موقت برای بیش از 8000 پناهجوی افغانستانی جان آنان را به خطر می‌اندازد. جین شاهین و لیزا موروسکی، دو عضو سنای امریکا، در این نامه گفتند که لغو این برنامه جان هزاران افغانستانی به ویژه زنان و دختران افغانستانی را که اکنون در ایالات متحده اقامت دارند به خطر می اندازد. سناتورهای امریکایی از دولت ترامپ خواستند که تصمیم دولت خود را برای لغو این برنامه بازنگری کند و آن را از سر گیرند. این دو عضو سنای امریکا افزودند لغو این تصمیم علاوه بر مسئولیت اخلاقی و انسانی، پیامی قوی به متحدان و شرکای ما در سراسر جهان خواهد بود که ایالات متحده در کنار کسانی می ایستد که کنار آن ایستادند. این در حالی است که بر اساس گزارش های سازمان های کمک رسان به افغانستان، شرایط در این کشور از نظر انسانی همچنان بحرانی است. وزیر امور خارجه ایران نفی سلطه را از مهمترین اصول این کشور در مذاکرات هسته‌ای دانست و تأکید کرد. مردم ایران نیز زیر بار توقف غنی‌سازی نمی‌روند. سید عباس عراقچی در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی انرژی صلح آمیز هسته‌ای را حق مسلم این کشور خواند و اظهار کرد. موضع ما در خصوص مسئله هسته‌ای کاملا روشن است و این که می‌گویند ایران نباید غنی سازی داشته باشد یک جور تحمیل است، اما آنها نمی‌توانند با سلطه‌گری خواسته خود را به مردم ایران تحمیل کنند. و اظهار کرد داشتن سلاح هسته‌ای از نظر ما مردود است و در این زمینه با آنها شریک هستیم، اگرچه آنها به تعهدات خود در نفی سلاح هسته‌ای عمل نکرده و حتی برعکس آن عمل کردند. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد طرف‌های مقابل به صورت نگرانی اسلام می‌کنم وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد طرف‌های مقابل به صرف نگرانی حق ندارند مردم ایران و نسل‌های آینده را از حقوق خود محروم کنند و داشتن انرژی صلح آمیز هسته‌ای حق مسلم ایران است. عراقچی با بیان این که زیربنای سیاست خارجی از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه نفی سلطه خارجی است افزود یکی از اصول ما در بحث هسته‌ای که مبنای حرکت ما در مذاکرات را شکل می‌دهد نفی سلطه است و ما در مذاکرات قبلی و فعلی بر همین اساس حرکت کردیم. در پی ادعای بی اساس مطرح شده راجع به برنامه صلح آمیز هسته ایران در ارزیابی سالانه نهاد اطلاعاتی اتریش، خانم میشائیلا پاخر کاردار سفارت جمهوری اتریش در تهران دیروز توسط رئیس اداره اول غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به وی ابلاغ شد. در این جلسه احضار علیرضا ملا قدیمی رئیس اداره اول غرب اروپای وزارت امور خارجه با رد ادعای مطرح شده در گزارش ارزیابی سالانه نهاد اطلاعاتی اتریش مغایرت کامل این ادعا با گزارش های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را یادآور شد و تاکید کرد که برنامه هسته ایران کاملا منطبق با تعهدات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران وفق معاهده منع اشاعه است. علیرضا ملا قدیمی اقدام نهاد اطلاعاتی اتریش که به هیچ مبنا و مدرکی ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ایران را زیر سوال برده است غیر مسئولانه و تحریک آمیز توصیف کرد و خواستار توضیح رسمی دولت اتریش در این خصوص شد. کاردار اتریش اظهار داشت که مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران و درخواست توضیح رسمی را به دولت مطبوعش منعکس خواهد کرد. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات اردوی رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 54321 نفر رسیده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در نتیجه حملات اردوی رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون 54321 نفر به شهادت رسیدند. همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی های حملات اردوی رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به 123770 نفر رسیده است. همچنین از 18 مارچ 2025 و در موج جدید حملات به غزه نیز 4058 نفر شهید و 11729 نفر زخمی شدند. هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند. صندوق اطفال سازمان ملل متحد یونیسف هم اعلام کرد که از 7 اکتبر 2023 تا کنون 50,000 طفل فلسطینی در نوار غزه شهید یا زخمی شدند که معادل شهید یا زخمی شدن یک طفل در هر 20 دقیقه است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی یونیسف از 7 اکتبر 2023 تا کنون به طور متوسط هر 20 دقیقه یک طفل فلسطینی در نوار غزه شهید و یا زخمی شده است. طبق این آمار از زمان نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در 18 مارچ 2025 309 طفل شهید و 3738 طفل زخمی شدند. این نهاد بین المللی افزود که غزه شاهد گرسنگی نقض فاحش حقوق بشر، عدم ارائه کمک‌های بشر دوستانه و تخریب مدارس و شفاخانه هاست. مدیر اجرایی یونیسف نیز پیشتر با اشاره به طرح جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی برای امداد رسانی در غزه تاکید کرده بود که این طرح برای غزه فاجعه بار است. این مقام ارشد بین‌المللی در ادامه سخنانش هشدار داد که مردم غزه با ناامنی غذایی شدید روبرو هستند و نزدیک به 500,000 نفر در آستانه قحطی قرار دارند. و همچنین گفت که طرح جدید توزیع کمک‌ها که توسط بنیاد بشردوستانه موسوم به غزه اجرا می‌شود، اوضاع را بدتر می‌کند. استقبال حکومت طالبان از تصمیم پاکستان برای ارتقای سطح روابط دیپلماتیک با افغانستان. وزیر امور خارجه ایران: مردم ایران زیر بار توقف غنی‌سازی نمی روند. و افزایش آمار شهدا و زخمی های حملات اردوی رژیم صهیونیستی بر نوار غزه. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به زودی در سفری 3 روزه وارد پاکستان خواهد شد. تاریخ دقیق این سفر هنوز نهایی نشده، اما طالبان دعوت رسمی پاکستان را پذیرفتند. با گفته منابع در سفر پیشروی متقی قرار است درباره روابط دوجانبه، امنیت مرزی، تهدید گروه‌های تروریستی و افزایش همکاری‌های اقتصادی گفتگو شود. در این باره با گفتگوی همکارم سلطانی با عبدالعلی حسنی استاد دانشگاه توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش دادند که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در آینده نزدیک به این کشور سفر خواهد کرد. بر اساس این گزارش ها کار روی تعیین تاریخ این سفر جریان دارد و امیرخان متقی این دعوت را پذیرفته. این سفر 3 روز خواهد بود و در جریان آن موضوعات مربوط به روابط میان دو کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این مورد بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای عبدالعلی حسنی استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در مورد سفر آقای متقی به پاکستان چه فکر میکنید؟ آیا روابط افغانستان و پاکستان رو به بهبودی است؟
با سلام خدمت شما همکاران محترمتان و شنوندگان محترم رادیو. در مورد روابط افغانستان با پاکستان بخوایم یک تحلیل جامع داشته باشیم. دو کشور با چالش‌های مختلفی روبرو هستند که در گام نخست حضور چندین میلیون مهاجر افغانی در پاکستان از نظر اقتصادی روی پاکستان که وضعیت اقتصادی مناسبی ندارد، خب فشارهای مذاکره در پی داشته و این کشور در تلاش است که به نحو بتواند از زیر بار حضور این انبوهی از مهاجرین خود را رها سازد و برنامه‌ریزی لازم داشتند که این مهاجرین به کشورشان به افغانستان برگردند. و از طرف دیگر هم حکومت سرپرست هم اعلام کرده و که خواهان یک مقدار انعطاف از سوی دولت پاکستان هست که به یک بار این تعداد قابل توجه از مهاجرین به افغانستان اخراج نکنند و عدد ندهند. در این بخش هم پاکستان خیلی به اون خواستهای حکومت سرپرست توجه لازم را نکرده و برنامه‌ای که دارند، جدول زمانی که برای اخراج مهاجرین تدوین کردن تلاش میکنن بر اساس اون برنامه خود را به پیش ببرن. این یک مسئله هست که همواره بین دو کشور مشکلات را در پی داشته و باعث موضوعگیری های تنش آلود بین دو کشور شدن. بحث دیگری که همواره رابط افغانستان با پاکستان را حسن در 3-4 سال اخیر مورد خیلی تهدید قرار داده و چالش های را برای دو کشور در پی داشته مسائل امنیتی هست. پاکستان همواره حکومت سرپرست را متهم کرده که گروه های مخالف این کشور را از جمله TTP را در افغانستان سپناه داده و جا داده و از اونها به نحوی حمایت میکنند که این مسئله از سوی حکومت سرپرست رد شده و اختلافات داخلی که بین پاکستان و گروه یعنی حکومت پاکستان و گروه TTP هست گفتند که مسائل داخلی پاکستان هست و ربطی به حکومت سرپرست ندارن. خب با این حال حملات را که پاکستان به افغانستان انجام دادن و مناطق را بمبارد کردن به خاطر اینکه اونجا را میگفتن سرپناه گروه های مخالف این کشور هست، خب این باعث موضع‌گیری خیلی جدی و تند حکومت سرپرست شدن نسبت به این حملات واکنش های شدید نشان دادن. خب اینم در رابطه افغانستان پاکستان تاثیرات منفی گذاشته و یک نوع بی‌اعتمادی را به دنبال داشته است و دو طرف احساس میکنند در شرایط موجود باید به نحو بتواند این مسئله را مدیریت و کنترل بکند. خب این دو مسئله روی مسائل تجاری افغانستان پاکستان هم تاثیرات منفی خود را همواره داشته و دارد. بسته شدن مرز ترخم و مرزهای دیگر هم تاثیرات منفی روی تجارت محصولات پاکستان به افغانستان داشته که یک بازار بسیار بزرگی برای محصولات پاکستان هست، چون افغانستان کشور مصرف کننده است، تولیدات داخلی کمتری دارد، در نتیجه متکی به محصولات و تولیدات کشورهای بیرونی از جمله پاکستان هست که در صورتی که مرز بسته میشه خب در خدمه اول خود پاکستان و تجار پاکستان آسیب میبینن. و از طرف دیگر هم محصولات افغانستان وقتی با پاکستان صادر میشه که بیشتر بیوجهات اینها هست، خب در صورت بسته بودن مرز خب خسارات خیلی هنگفته را متوجه تجار افغانستان میسازه و این واقعا خسارات خیلی زیاد را در پی داشته برای دو کشور جمله برای تجار افغانستان. این مسائل هست که باعث شده رابط دو کشور حالت عادی نداشته باشن. اتهام زنی های دو طرف باعث شده که یک نوع رابطه نسبتا تنش آلود و دور از انعطاف بین دو کشور حاکم باشد.
خب با در نظر داشت سفر معاون صدر اعظم پاکستان به کابل، برگزاری نشست های دو جانبه و سه جانبه میان افغانستان و پاکستان و همینطور سفر امیرخان متقی که قرار صورت بگیره به پاکستان، فکر میکنید اکنون مقامات دو کشور دیگر به این نتیجه رسیدن که اتهام زنی و درگیری نتیجه ای ندارد و باید موضوعات از طریق گفتگو و مذاکره حل شود؟
به نظر می رسد که دو کشور برنامه‌ریزی لازم داشتن سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان و بالمقابل سفر امیر خان متقی به پاکستان بتوانند در این راستا قابل تجزیه و تحلیل باشد.
ولی از سوی دیگر هم در این اواخر رابط حکومت طالبان با هند گسترش یافته و رو به بهبود است. فکر می کنید آیا ممکن است که این موضوع یکی از دلایل باشد که پاکستان تلاش بکنه برای بهبود و یا گسترش رابطش با افغانستان؟
خب مسائل هند و پاکستان، چالش هایی که بین دو کشور حاکم هست در رابط خارجی افغانستان پاکستان هم تأثیرات خاص خود رو دارند. هند تلاش میکنند که بنابی در افغانستان حضور داشته باشند، نفوذی لازم داشته باشند و به عنوان یک اهریم فشار روی پاکستان بتواند از رابط خود با افغانستان استفاده بکنند. و در مقابل پاکستان هم حساسیت های خاص خود نسبت به ارتقای رابط افغانستان با پاکستان داشته و همواره این دغدغه خود را مطرح کرده. خب قطعا این مسائل هم رابط نزدیک افغانستان با هند هم میتونه برای پاکستان یک نوع تهدید تلقی شود. در همین راستا هم گفتگوهایی که قطعا صورت میگیره بین دو کشور از مسائل مهم میشه، یعنی بحث رابطه افغانستان با هند هست که پاکستان تلاش میکنه به نحوی مدیریت بکنه این رابطه را و جلوی گسترش رابطه هند با افغانستان را بگیره، چون احساس خطر میکند از این ناحیه. هند به عنوان یک دشمنی که هم به همسایگی پاکستان قرار داره و دشمن تاریخیش به حساب میاد، خب در صورتی که رابطه نزدیک با افغانستان داشته باشه قطعا از این نهایی هم اونها احساس خطر میکنند. مجموع این مسائل باعث شده که افغانستان پاکستان به یک جنبندی لازم برسند که بتوانند مسائل فیما بین را از طریق مذاکره و گفتگو و حضور هیئت‌های عالی رتبه دو کشور بتوانند رویش بحث بکنند و یک جنبندی نهایی برسند و یک راه حل منطقی برای حل چالش های فیما بین پیدا بکنند.
تشکر شما جناب آقای عبدالعلی حسنی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
مردم افغانستان برای اعلام حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در کابل و چند شهر دیگر تظاهرات کردند. در ارتباط با تظاهرات مردم مزار شریف در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، همکارم ابراهیمی گزارشی ارسال کرده است که به اتفاق میشنویم.
شمار زیاد از عالمان دین و باشندگان ولایت بلخ در اعتراض به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی اسرائیل بر مردم فلسطین دست بر راهپیمایی زده و حملات مرگبار بالای مردم غزه را به شدت نکوهش کردند. آنان از کشورهای اسلامی خواستند که در برابر جنگ و کشتار وحشیانه اسرائیل متحد شده و نگذارند تا بیشتر از این مردمان سرزمین فلسطین و غزه آواره شوند. با گفته آنان رژیم صهیونیستی اسرائیل با حمله بر مراکز آموزشی و مراکز درمانی قوانین جنگی را نقض کرده است.
تمام صدای ملت افغانستان این است که ای جهان، بالخصوص جهان اسلام، بیاین مردم غزه را حمایت بکنین و وحشت و ظلم و ستمی که امروز عسکرای اشغالگر اسرائیلی بر مردم غزه دوامدار و مستمر کرده، باید این را تقبیح بکنیم. باید جهان اسلام متحد شود. یگانه چیزی که امروز جهان کفر از اختلاف مسلمانان استفاده کرده، امروز مسلمانانی که به این نام و به این نام مختلف و اختلاف پیدا کرده، امروز ما و شما، قوت ما و شما را، وحدت ما و شما را ضعیف کرده.
قطعنامه شورای امنیت که خودشان تاریخش را می دانند، حمله به مراکز درمانی، حمله به بیمارستانها، حمله به شفاخانه و مستشفا، نقض صریح قوانین جنگی و حربی بوده است.
در همین حال شمار از باشندگان شهر مزار شریف همدردی خود را با مردم غزه ابراز می کنند. از کشورهای جهان اسلامی می خواهند که در جنایات جنگی اسرائیل قد علم نمایند.
مسلمان ها در عموم امت واحد هستند، باید به برادر هم دیگر به دیگر خود رسیدگی کنیم و نمانیم که کسی بالایشان ظلم کنه.
این راهپیمایی در حمایت از مردم غزه در شهر مزار شریف در حال برگزار می‌گردد که در دیگر ولایات افغانستان نیز مردم علیه جنایت جنگی اسرائیل بر مردم فلسطین دست به اعتراض زدند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخشای خبری امروز. مجموعه بعدی خبرها در ساعت 3 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما سران ارجمند، دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم بتونین ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. جمعه خشم در افغانستان در حمایت از مردم مظلوم غزه. و تجلیل از روز فرهنگ هزاره در مشهد. با ادامه حملات خونین رژیم صهیونیستی بر نوار غزه، مردم افغانستان در شهرهای مختلف به ویژه کابل، هرات و مزار شریف پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های این جنایات را محکوم کردند. این راهپیمایی‌ها و تجمعات که همزمان در کابل و بسیاری از مناطق دیگر افغانستان برگزار شد، نشان دهنده همبستگی عمیق مردم افغانستان با ملت فلسطین و خواستار توقف فوری این فاجعه انسانی است. در کابل از روز قبل از راهپیمایی بیلبوردهای متعددی در نقاط مختلف شهر نصب شده بود که حاوی پیام‌هایی در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات رژیم اسرائیل بود. در غرب کابل و در نزدیکی مصلی ابوصالح المهدی نیز صدها نفر از شهروندان و سران دینی حضور یافتند. حجت الاسلام عبدالقدیر عالمی، خطیب نماز جمعه غرب کابل، ضمن تأکید بر اینکه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه مصداق واضح نسل کشی و جنایت بشری است، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای پایان دادن به این فاجعه شد. در این میان خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای نیز در تجمعات شرکت داشتند و از سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی خواستند تا نسبت به کشتار خبرنگاران توسط نظامیان صهیونیست واکنش جدی نشان دهند و از ادامه این کشتارها جلوگیری کنند. فعالان دانشجوی افغانستان نیز در بیانیه‌های تأکید کردند که جهان اسلام و نهادهای بین‌المللی باید به طور جدی و عملی در حمایت از مردم غزه وارد عمل شوند. اونا خواستار تحریم رژیم اسرائیل و اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌تر علیه این رژیم شدند تا بتوانند جنایات آن را متوقف کنند. شرکت کنندگان در این اعتراض‌ها بر رسانه‌های افغانستان گفتند که هرچه ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی بیشتر شود، مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین قوی‌تر و پایدارتر خواهد شد. همچنین در هرات مردم در مسجد جامع مرکزی این شهر و ولسوالی‌های دیگر این ولایت با خیابان‌ها آمدند و ضمن ابراز همدردی با مردم فلسطین جنایات رژیم اسرائیل را محکوم کردند. تصاویر منتشر شده از این تجمعات حضور پرشور مردم این ولایت به ویژه جوانان را نشان می‌دهد که با شعارهای حمایت از فلسطین صدای خودشان را به جهانیان رساندند. گزارشی بشنوید از فیض احمد محمدی از هرات.
در روزهایی که غزه در آتش می سوزد و اشک و خون در کوچه های فلسطین جاری است، مردمی در گوشه دیگر از جهان اسلام در قلب هرات فریاد دادخواهی سر دادند. این بار صدای مظلومیت نه خاموش ماند و نه نادیده گرفته شد. از مناره های مساجد تا کوچه های قدیمی شهر فریاد لبیک یا قدس در آسمان پیچید و مردم هرات صدای همبستگی با ملت فلسطین را به گوش جهان رساندن.
اسرائیل هیچ قدرتی نیست. قدرتی که اسرائیل مینازه با آمریکا و انگلیس مینازه. انسانیت و بشریت بین پیجنی. انسانیت و بشریت بین پیجنی. مرچ مسلمانان یو. اخیده مرتنگه ده.
با شدت گرفتن حملات بیرحمانه رژیم اسرائیل به غزه، شهروندان هرات با حضور گسترده در مساجد جامع، اماکن عمومی، سرک ها و مراکز ولسوالی های این ولایت، حمایت همه جانبه خود را از ملت ستم دیده فلسطین اعلام کردند.
زمانی که در یک جای یک حق یک غیر مسلمان پایمال می شود، همه قد علم می شود، همه دست بالا می کنند که حقوق بشر و حقوق بشر. اما امروز در فلسطین ما همه می بینیم که تقریبا 80% غزه را مخروب کردن و چند میلیون مسلمان غیر نظامی، اونهایی که نظامی نبودن، کودکان، جوانان، زنان و پیرمردان، همه را شهید کردن. اما از حقوق بشر هیچ خبر برپا نمی شود و کسانی که مدافع حقوق بشر هستند و کسانی که مدافع بین الملل هستند و بین الملل به دست آنها است و قوانین بین الملل را آنها اجرا می کنند، هیچ عکس العمل از آن خود نشان در علیه اسرائیل نشان نمی دهد.
مساجد جامع هرات به مرکزی برای گرد همایی مردم تبدیل شد. هزاران نفر از اقشار مختلف جامعه، از علما، متعلمین، دانشجویان، تاجران و کهنسالان در این تجمع حضور یافتند. در این مراسم علمای دینی با قرائت بیانیه‌ها و سخنرانی‌های پرشور مردم را به ایستادگی در کنار مظلومان فراخواندند.
جمعیت 1.5 میلیاردی مسلمانان، حکام عرب، سران مسلمانان، به جای این که از آنها حمایت کنند، در دفاع از آنها برخیزند، چه کار می کنند؟ عاملین این جنایت و این نسل کشی را آنها می‌بینیم که بی شرمانه تمویل می‌کنند، آنها را تشویق می‌کنند و از آنها حمایت می‌کنند و میلیاردها دلار برای آنها می‌دهند.
اگر یک فرزندم آنجا شهید شد، انشاءالله دنبال دهنده خون او هزاران کودک فلسطینی و صدها هزار کودک مسلمان در کشورهای اسلامی خواهد بود و این راه دوام خواهد داد.
شعارهای چون مرگ بر اشغالگر، نحن و مغزه، قدس پایتخت همیشگی فلسطین است، در تمام گوشه های شهر تنین انداز شد. از ولسوالی های انجیل، گذره، پشتون زرغون، زندجان، رباتسنگی و سایر مناطق نیز گزارش های از راهپیمایی های مردمی دریافت شد. مردمی که با در دست داشتن پرچم فلسطین، دست نوشته های با شعارهای فلسطین تنها نیست و آزادی قدس نزدیک است، به خیابان ها آمدند و با فریادهای خود تصویر روشنی از بیداری اسلامی را به نمایش گذاشتند.
احساس نلرو افسوس تا عربی مملکت اوتا، خصوصا عربستان ستاز خده ابتدا مسلمانان ستاز خده اغا دیاره غلی ابتدا دی اسلام رشد اغا دیز خده افسوس تا ستاز و حال ده تاس دومر احساس نلره. مردمی غزه و فلسطین و کودکان بیگناه و زنها و کهنسالانی که اونها مظلومانه شهید میشن و تو اونجا جشن به پیش روی یک کسی که او اسرائیل را تنبیل میکنه، اسرائیل سالهای سالها قدرت داده.
مردم هرات میگویند این تنها یک راهپیمایی نیست، فریاد وجدان میلیون ها انسان است که در برابر جنایتی که هر روز در فلسطین اتفاق میافتد، کاخ های ستمگران را به لرزه انداخته است.
با بمب های بسیار پیشرفته ملت فلسطین به شهادت میرسه. تقاضای ما از مردم و ما از فرد یک جامعه، از جامعه اسلامی اینه که در کنار از اینا باشم، صدای خور بکشم.
دانش آموزان مکاتب و دانشجویان دانشگاه های هرات نیز به این حرکت پیوستند. پرچم های فلسطین در دستان جوانان نماد امید و آگاهی بود. برخی دانشجویان دانشگاه هرات با برگزاری نشست های همبستگی و انتشار پیام های ویدیویی تلاش کردند تا صدای این اعتراضات را به پلتفرم های بین المللی برسانند. در شبکه های اجتماعی هشتگ های مانند نحن و مغزه و هرات با فلسطین به سرعت در صدر ترندهای محلی قرار گرفت. کاربران با به اشتراک گذاشتن تصاویر، ویدیوها و پیامهای حمایتی این جنبش را از خیابان به فضای مجازی نیز گسترش دادند. شماری از علمای دینی و روحانیون در مراسمهای مختلف گفتند دفاع از فلسطین تنها یک وظیفه دینی نیست، این یک رسالت انسانی است و مردم افغانستان نمیتوانند نسبت به اشغالگری و کشتار زنان و کودکان بی تفاوت باشند.
کودکانی که نسل آینده این امتن، اونها با روحیه جهاد تربیت خواهند شد.
حرکت مردمی هرات نمادی از همدلی اسلامی و انسانی بود، اثباتی برای اینکه مردم افغانستان با وجود زخم‌های تاریخی و بحران‌های داخلی همچنان با مظلومان همصدا و با حق طلبان همقدم هستند. جنبش مردمی در هرات در حمایت از مردم فلسطین نه تنها یک رویداد سیاسی یا دینی بود، بلکه نمادی از انسان دوستی، همبستگی جهانی و آگاهی اجتماعی بود. این حرکت نشان داد که وجدان‌های بیدار در برابر ظلم سکوت نمی‌کنند و حتی در شرایط سخت نیز صدای عدالت را بلند می‌کنند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
گزارش بود از همکارم فیض احمد محمدی از هرات. مولوی غوث الدین رهبر، والی ولایت فراه و هیئت همراه، صبح امروز از طریق مرز رسمی ماهیرود وارد ولایت خراسان جنوبی شد و مورد استقبال والی خراسان جنوبی قرار گرفت. والی خراسان جنوبی با بیان ای که این نخستین سفر هیئت افغانستانی در دولت 14 به خراسان جنوبی است تصریح کرد، هدف از این سفر بحث و تبادل نظر پیرامون توسعه مراودات فرهنگی و مبادلات تجاری دو ولایت است. سید محمد رضا هاشمی با اشاره به برنامه‌های پیشبینی شده برای این سفر دو روزه گفت بازدید از زیرساخت‌ها و امکانات تعبیه شده در بازارچه مرزی ماهیرود، واحد فراوری محصولات کشاورزی و واحد پرورش مرغ از جمله برنامه‌های پیشبینی شده برای این سفر است. والی خراسان جنوبی به ظرفیت‌های حوزه بهداشت و درمان و دانشگاه‌های خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت در راستای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه گردشگری سلامت و نیز افزایش آمار دانشجویان بین‌المللی دانشگاه‌ها، علاوه بر بازدیدهایی که از زیرساخت‌های مرتبط خواهیم داشت، نشستی هم با مدیران دانشگاه‌های خراسان جنوبی پیش‌بینی شده. و گفته ای وی توسعه روابط با همسایگان از سیاست‌های دولت 14 است و به طور ویژه هم در دستور کار والی و دستگاه‌های متولی قرار دارد. هاشمی افغانستان را بازاری بکر برای محصولات خراسان جنوبی برشمرد و اظهار داشت افغانستان میتواند دروازه دسترسی خراسان جنوبی و بازار دیگر کشورها هم باشد. و با تاکید بر اینکه فرصت‌های بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاری تجار افغانستانی در این ولایت وجود دارد، اظهار امیدواری کرد سفر والی فراه مقدمه توسعه سرمایه‌گذاری‌های تجار افغانستانی در ایران را به همراه داشته باشد. گفتنی است که ولایت فراه افغانستان هم مرز با خراسان جنوبی است. خراسان جنوبی دارای 4 بازارچه مرزی است. این ولایت در ولسوالی‌های سربیشان، نهبندان، درمیان و زیرکوه به طول 331 کیلومتر با کشور افغانستان مرز مشترک دارم. بنابر آمار رسمی 85% کالاهای صادراتی این ولایت به مقصد افغانستان است. همچنین 30-35% کل صادرات ایران از نظر ارزش و بیش از 50% به لحاظ وزن از مرز خراسان جنوبی به افغانستان انجام می شود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. آتش سوزی در جنگل‌های نورستان و کنر باعث نابودی 10 هکتار از این جنگلات شده. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
بیش از 100 هکتار جنگلات طبیعی در ولایت نورستان و کنر در نتیجه آتش سوزی حریق شده. این آتش سوزی ها در ولسوالی چوکی و ولسوالی چوکی ولایت کنر و ولسوالی وامای ولایت نورستان از مدت چند روز به این طرف صورت گرفته که مسئولان ادارات زراعت، مالداری و آبیاری ولایت کنر و نورستان گفته است که این آتش سوزی حالا مهار شده، اما در ولسوالی چوکی در دره دیوگل که از مهمترین جنگلات طبیعی ولایت کنر در این ولسوالی می باشد، بیش از 60 هکتار جنگلات تومه حریق شده و همچنان به گفته افغان یکی از مسئولان اداره کشاورزی ولایت نورستان در ولسوالی وامان نیز
بیش از 60 هکتار جنگلات طبیعی حریق شده، اما او مدعی شده که این آتش سوزی در حال حاضر مهار شده. این در حالی است که شاهدان یعنی گفته است که هنوز هم آتش سوزی ها هم در دره دیوگر و هم در ولسوالی و ما همچنان ادامه دارد و خاموش نشده. تا اکنون ادارات ولایتی کنر و نورستان علت این آتش سوزی را واضح نکرده و همچنان این را هم واضح نکرده که این آتش سوزی توسط کدام وسایل مهار شده. ما گفته است که مردم منطقه و کارمندان ادارات کشاورزی ولایت های مربوط در این آتش سوزی در مهار ساختن آن همکاری کرده و در حال حاضر خطر آتش سوزی از بین رفته. ولایت های کنر و نورستان در شرق افغانستان دارای جنگلات طبیعی سرشار می باشد، اما همساله در این جنگلات واقعیت آتش سوزی صورت می گیرد که خسارات بزرگ مالی به این سرمایه ملی کشور وارد می گردد. گفته می شود که در بعضی اوقات کسانی که گوسپندانشان را برای چراندن در این جنگلات می برند، از طرف اونها این واقعیت آتش سوزی صورت می گیرد. بعضی وقتا گفته می شود که به نسبت بلندرفتن درجه حرارت در این مناطق سبب آتش سوزی می شود، اما عوامل اساسی این آتش سوزی ها هنوز روشن نشده و با وجود واقعیت مکرر آتش سوزی ها در این جنگلات، تدابیری از جانب حکومت، ادارات ولایتی، ولایت های نورستان و کنر و همچنان جامعه جهانی برای مهار ساختن به موقع آتش سوزی ها روی دست گرفته نشده. چند قبل در غرب ولایت نورستان نیز واقعه آتش سوزی در جنگلات طبیعی صورت گرفته بود که بعد از چند روز توسط باشندگان منطقه این آتش سوزی مهار شد.
مراسم بزرگداشت روز فرهنگ هزاره از طرف جمعی از تشکل‌های فرهنگی و ادبی مهاجرین افغانستانی با حضور جمع زیادی از مهاجرین در سالن فرهنگسرای زیارت مشهد برگزار شد. این رویداد فرهنگی هنری از سوی هزاره‌های مهاجر مقیم مشهد با هدف زنده نگه داشتن و معرفی فرهنگ و هنر هزارگی به نسل جوان مهاجر در ایران برگزار شد. سخنرانی، اجرای موسیقی محلی هزارگی، شعرخوانی از بخش‌های این مراسم بود. برگزاری نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی هنرمندان مهاجر هزاره نیز بخش دیگری از این مراسم بود که با استقبال بازدید کنندگان مواجه شد. همکارم غزل حسین زاده که برای پوشش خبری این مراسم رفته بود، در حاشیه این برنامه گفتگویی داشت با سید ابوطالب مظفری، شاعر و پژوهشگر، و از مسئولان برگزاری این مراسم و نخست از وی در مورد هدف از برگزاری و تجلیل از روز فرهنگ هزاره پرسید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب استاد سید ابوطالب مظفری. تشکر از اینکه در گفتگوی همراه ما هستین. در بزرگداشت روز فرهنگ هزاره هستیم. برای ما از این مراسم و بزرگداشت بگین که اهمیت برگزاری این چنین مراسم ها از چه بابت میتونه باشه.
با عرض سلام خدمت شما، ببینید چند سالی هست که یک روزی به نام روز جهانی فرهنگ هزاره در کشورهای مختلف